بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه، استاد گودرزی، 6 مهر 99.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علیه السلام یا ابن آدم کن وصی نفسک فی مالک و عمل فیه ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدش. می فرماید ای فرزند آدم، در مالت خودت وصی خودت باش. دیدی آدم بعد از خودش یکی رو وصی میکنه، میگه خودت تا زنده هستی وصی خود مال خودت باش. و عمل فیه، و عمل کن در مالت اونجور که میخوای عمل کنن در مالت بعد از خودت. یعنی چجور میخوای مثلا شما بعد از خودتون اموالت در امور خیریه و فلان اینها مصرف بشه، خودت اموال خودت رو مصرف کن، نذار بعد از مرگت برات تصمیم بگیرن و اونجور که نمیخوای مصرف بشه. داریم در روایات که حضرت میفرماین که زمانی که دارن اموال کسی رو بر اساس اون وصیتی که کردن تقسیم میکنن، یک انبار خرما رو میبخشن و میمونه یک خرمای پلاسیده از بین رفته. میگه اگه این رو در زمان خودش در راه خدا میداد، از تمام این انبار خرما ارزشش بیشتر بود.
یه
عرضم این بود که شخصی وصیت میکنه که بعد از مرگش اموالش رو مثلا در راه خدا تقسیم کنن. پیامبر زمانی که خرما رو تقسیم میکنه، خرما پلاسیده آخرش میمونه. میفرماید که اگر خودش این خرمای پلاسیده رو در راه خدا میداد، از تمام این انبار خرما بهتر بود. یه نکته هست تو آیه قرآن هست، خوز، حالا آیه شو بتونم بیارم، خوز من المؤمنین، اگر نمیدونم خوز، اگر بیاد سری وقت رو نگیرم چون میخوام آیه شو اشتباه نخونم. میفرماید از مؤمنین، از افراد اموالشون رو بگیر تا با اون اموال چیکارشون کنی؟ تطهیرشون کنی. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. دید بعضا میگن که آقا ما چه پولی داریم بدیم و اینها، اصلا بحث پول دادن برای تطهیر انسان هست. انسان اموالش که در راه خدا بده، با این پرداخت مال خودش رو تطهیر میکنه، که این دیگه اونجور در وصایت و بحث وصیت کردن اتفاق شاید نیفته. پس بحث پرداخت اموال موضوعیت داره برای تطهیر، نه صرفاً برای اینکه دیگران چون پول ندارن شما میخوای کمکشون کنی و خدا خودش کمکشون میکنه. و چرا شما خدا مستقیم به خود اونا بده؟ چرا شما باید بهشون بدید؟ این علتش اینه که خود این پرداخت مال برای انسان یه موضوعیتی دارد برای تطهیر جان انسان. خب بحث ما در رابطه با اصالت وجود بود. مرحوم علامه بعد از اینکه اقوال در اصالت وجود رو فرمودن و نظر خودشون هم بیان کردن، یه سری فروع رو در اینجا مطرح می‌کنن. این فروع اگر تو کتاب بدایه باشه، تقریبا بعضیاشون به عنوان یک فصل مرحوم علامه در کتاب بدایه قرار داده. خب فرع اول رو میخوام شروع بکنیم، اما قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم ما یه چند تا نکته رو توضیح بدیم به عنوان مقدمه بحث. یکی این که حیثیت تقییدی اطلاقی و حیثیت تعلیلی چی هست؟ حیثیت یعنی قیدی که برای موضوع آورده میشه، اما این قید که برای موضوع آورده میشه گاهی اوقات در مقام تقیید است گاهی اوقات در مقام تعلیل است، گاهی اوقات در مقام اطلاق است. یعنی چی؟ یعنی ما قید رو میاریم که به وسیله این قید اون موضوع رو تبیین بکنیم، به این بیان که بگیم این قیده میخواد در واقع در موضوع دخالت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی جزء الموضوع باشه، یعنی اون موضوع به اضافه این قید با هم بشن موضوع. به میگن حیثیت تغییری. پس حیثیت تغییری یعنی این که اون قیده در موضوعیت موضوع دخالت دارد، که اگر این قیده نباشد حکم غلط خواهد بود، کاذب خواهد بود. مثلا
میگیم که حیثیت تغییری یعنی قیدی که در موضوعیت موضوع
دخالت دارد، که اگر این قیده نباشه موضوع، یعنی اون حکم برای موضوع غلط خواهد بود. مثلا میگیم که الحیوانو من حیث انه ناطقون متعجبون، حیوان از آن جهت که ناطق است متعجب است. الان اگه شما این ناطق رو بردارید و حیوان تعجب میکنه، ولی حیوان با این حیثیت، یعنی ناطق جزءش باشه، یعنی انسان، این چیه؟ متعجب است. پس حیثیت تغییری حیثیت و قیدی هست که در موضوعیت موضوع دخالت دارن و با نبودن اون حکم برای موضوع غلط میشه، کاذب خواهد بود. اما حیثیت تعلیلی چیه؟ حیثیت تعلیلی چون میخوام بحث رو تطبیق بکنم و خواسته همین آدرس اینجا میدم برای این بحث حیثیت. حیثیت تعلیلی یعنی این که در موضوعیت موضوع دخالت ندارد، فقط علت حکم رو داره بیان میکنه که اگر نباشد هم اتفاقی نمیفته. فقط تنها اتفاق اینه که چیه؟ علت حکم گفته نشده. مثالی که اینجا هست مثلا میفرماین الماء الهار من حیث و کونه مجاورن لنار مسخنون، ما آب مسخن است. خب کدام آب؟ آب هار. خب چرا هار شده؟ میگیم به خاطر اینکه در مجاور آتش است. این در مجاور آتش بودن علت چیه؟ علت این هار بودن آبه. میگیم الماء الهار مسخنون. اگه این من حیث و کونه مجاورن لنار رو نمی آوردی غلط نمی شد، اما علت حکم رو ندارد. پس حیثیت تعلیلی قیدی هست که میاد علت حکم رو بیان می کند که اگر باشد حکم ما معلل است و اگر نباشد حکم علتش معلوم نیست، علتش نمی بود. حیثیت اطلاقی یعنی اون حیثیتی که در واقع میخواد موضوع را به عنوان این که موضوع هست و چیزی در اشتخالت ندارد موضوع قرار بده. مثلا میگیم وجود از آن جهت که وجود است. یعنی چی؟ یعنی ما با خود وجود کار داریم، یعنی اون حیثیت های دیگر که یعنی مثلا طبیعی هست، یعنی ریاضی هست، یعنی اخلاقی هست، یعنی هر چیز دیگه، اونها در موضوعیت موضوع دخالت ندارن. پس میگیم الوجودو من حیث انه وجودون اصیلون. این اصیل حکم است، اما حکم برای کیه؟ برای وجود است. پس من حیث انه وجودون رو برای چی آوردی؟ نه غیره، حیثیت غیره آوردیم که بگیم موضوع فقط این است و لا غیر، یعنی چیز دیگری در این حکم برای موضوع دخالت ندارد. ما خود وجود رو کار داریم، میگن حیثیت اطلاقی. از حیثیت سه جور داریم: حیثیت اطلاقی داریم، حیثیت تغییری داریم و حیثیت تعلیدی هم داریم. پس این فرق بین آدرس برای این دو قسمتی که گفتم. این کتاب رو خب دیدید دیگه، کتاب رعایت الحکمه فی شرح نهایت الحکمه، مال آقای حسین اشراقی هم هست، اشراقی اصفهانی. صفحه خدمت شما که عرض کنم 29 این مطلب رو ایشون گفتن. کتاب اسفار فقط خدا کنم بتونم بیارمش، باید ورق بزنم. آره، صفحه 112 از این چاپی که ما داریم، پاورقی مرحوم ملا هادی سبزواری هر سه حیثیت رو توضیح دادن. اذا قید شیئون بل حیثیه، اگر یک شیئی مقید به حیثو شد، به حیثو، فذلک علی ثلاثه انواع: احدهما ان یکون الغرض من التغیید بیان الاطلاق، این اولیشه. دوم و ثانی ان یکون الغرض من التغیید بیان و علت الحکم للمقید و یسمى حین اذن تغییدیه. و ثالث ان یکون الغرض من التغیید انفذ المقیده مع القیده مجموعینه و یسمى حین اذن تغییدیه. که ان یقال الجسم من حیث انه سطح ابیض من حیث انه سطح ابیض، یا فاذا قیل الاسود من حیث سواد قابضون لنور البصر. خب الاخر اینم بیانی که مرحوم ملا هادی سبزواری در شرح چی در تعلیقه بر اسفار دارن. بعد خدمت شما که عرض کنم، بله عکس خود بگیرید. صد و دوازده ما سری هیچی ها دیگه نمیشتم اونو نبوندن با آرقی نیا کنید. آره دوستانی که لپتاپ دارن، خب
این چاپ بکنم تو دفتر
نیست. آره صفحه 93 من گوشیم دارم دیگه، اما اون چیزی که شما تو لپتاپ داری من تو گوشی دارم، با گوشی میشه صفحه 93. بله عکس های عرب روی عکس هم برایشون بفرست، پا برقی عکس بگیری بالا نگیری ها. آره پا برقی گرفتی؟
آره
یه برای آقا میخوای عکس بگیری؟
نه
این هم یه عکسی از این هم بگیری. خب وجود از آن جهت که وجود است. الان این وجود من حیث انه وجودون حیث و حیثیت دیگه، اما اومده چیکار کنه بگه خود موضوع همون وجود است علاوه غیر دیگه چیز دخالت نداره، میگن حیثیت اطلاقی. خب حالا با این توضیح نکته دیگه باید بگم اینجا دوستان دقت کنید، این کمی البته میدونم که میدونید ولی خب بازم بگم بد نیست. و یه نکته هم میخوام بگم
حالا قبل از این نکته، این حیثیت تعدیلی مثالی که زدید من حیث انه مجاور لله، خب البته این که علت تحلیلش
نه دیگه، علت اعدادیه دیگه. بله علت اعدادی، نه بحث علت رو بحث اعداد هم میبرن. آره
علت
باشه دیگه اطلاق. ما بحث تقسیم علل که میرسیم، همین کتاب بدارم نگاه کنید، نهایه هم نگاه کنید، بحث علل که مطرح میشه میگه ما چند نوع علت داریم، 8 نوع تا علت اونجا رو بیان میکنه، میشه علت علت ادادیه چند
تا. بعد خودش هم میگه دیگه، میگه که این علت نجاتیه.
نگفته گفته؟ نگفته. اقسام علل اونجا هیچ چیزی از میانش نمیبره. تو بحث اقسام علل اون چیزی که تو ذهن من هست. خب
نسامات و فی تسمیت المعدان تجاوز.
نه نه اون بحث بعدی علل فاعلی که مطرح میشه، علل فاعلی رو بیارید اونجا منظورم بود. اینکه بعد اینجا آره علل فاعلی رو که مطرح میکنن اونجا نیا کنید بعد از عللش اعدادیه دیگه، علل حقیقی که نیست. بعد در این حال میگه که اسمی
هم از احسان و فاعل اصلا همشون هم فاعلن دیگه، یعنی
همین دیگه،
چرا اعدادی باشن؟ فاعل و بهتر از فاعل و بهتر،
مثلا الفاعل بالتبع و هو یعلم، مثلا اینکه فاعل بالقصر و خدمت شما که فاعل بالجب انسان یک علام فعله
و اصلا که فاعل بالتبع
اینجا یاد کنید العلت الفاعلیه و هی التی تفیض وجود المعلوم و تفعله، اینجا میگه خب به عنوان تعریف علت فاعلی. بعد خب بحث مثلا حرکت سنگ به طرف پایین رو میگن فاعل، چی دیگه؟ فاعل به طبع.
فاعل به طبع رو تو تسمیهش برمیزامنن تجاوز
منظور همه. خب نکته بعدی که باید بگم یا کنید در باب حملی که ما انجام میدیم، الان شما من بگید در بحث حمل ما چی کار میکنیم تو ذهنمون؟ در باب حمل یه موضوعی میاریم،
تصورمون یه محمول تصور میکنیم، بچه اذعان میکنیم که آقا این محمول بار میشه
و با این اذعان چی کار میکنیم؟ اینها رو یکی میکنیم، اتحاد درست کنیم، درسته؟ ولی حق مطلب اینجوری نیست، یعنی در واقع چون ذهن مجرده و امر مجرد اصلا انضمام و عدم انضمام درش معنا نداره، حرکت و حمل و این رو برام تطبیق کردن اصلا اینا تو مجردات نیست.
چرا نیست؟ مجرد چه منافاتی باشته؟
و همین دیگه بحث در واقع مجردات، اگر بحث قضیه رو مطرح کنیم در اونجا که مطرح هست، این یک ایجاد جدیده. یعنی مثلا من میگم که زید تصور کردم، قائم تصور کردم، بعد نسبت بین اینها رو تصور کردم، این که میگم زیدون قائمون، این زیدی که قائم است که با هم متحد شدن، این اصلا غیر از اون زیده، غیر از اون قائمه، همون که تصورش کرده بودم قبلش، و لذا اصلا اونا رو با هم متحد نکردم، اونا هم سر جا خودشون باقی موندن.
چرا غیر از اون
باشن؟ عرض میکنم
مجرد بودن چطور
مجرد قابل انضمام اینها نیستن؟ مجرد بحث انضمام اینو حرکته، اینو در واقع جمع کردن هست، در مجردان چیزی نیست،
مجرد نمیتونه دو چیز رو جمع کنه،
نه
حرکت نداره مجرد،
نه نداره. ولذا این که ما حکم میکنیم در قضیه در واقع ایجاد یک زیدون قائمون به هم متحده، معیدش هم اینه که شما موقع بگید زیدون قائمون، الان زید و قائم رو با هم متحد کردی، درسته؟ الان دوباره به ذهن مراجعه بکن، باز تصور زید جداگانه، تصور قائم جداگانه، تصور نسل جداگانه، باز اونم سر جاشون هست،
مونده و یک چیز دیگه تصور،
همین دیگه
جزء مجرده پس جوهره دیگه،
چی جزء مجرده؟ چی جزء مجرده؟
جواهر مجرده
چی؟
نفس کنم که زید
نفس دیگه، مرتبی از نفس.
عرض کنم که جزء جواهر مجرد میشه. خب حرکت جوهریه مگه ما نداشتیم اونجا؟
خب حرکت جوهری در مجردات هست، شرط حرکت جوهری در مادیات، البته این منافات بحث نفس نداره ها، نفس مادیه، نفس مجرد
تعلق به ماده داره،
ماده نیست. اما حالا آیا مجرد چه نوع تجرد داره؟ تجرد مادی مجردی دارد، یعنی چی؟ تسامو در عبارت هستا، یعنی ما هم بگیم وجود مادی مجردی دارد نفس، یعنی نفس در مرتبه بدن خود نفسه مادیه، یعنی هم ماده است، ویژگی مادی رو داره، اما در مرتبه بالاترش مجرده،
مجردش هم ماده داره دیگه.
بله دیگه.
خب چرا حرکت توش امکان نداره؟
حرکت در این حیثیت تعلق بدنش حرکت معنا داره دیگه،
خب دیگه احتمال داره، از این حیثیتش
اما اونجایی که بحث ذهن جزء حیثیت تعلق بدن نیست. آره گفتم نیا کنید الان شما یه تکه کاغذ بیخود اگه داشته باشید و من بدید و یه معجزه انجام بدم
آزم پیغم
یا کنید آقا شما نگاه کن به بنده خدایی اومد پای کلاس گفت که میخوام شعبده بازی کنم. من خودم اونجا بودم. استادم تعجب کرد گفت بیا دبیرستان. بعد یه دستمالی آورد و گفت این چند گفت یک دستمال راه رو وردا شد دوت. اینم موجزه می حالا من مام چنین کاری انجام بدم. یا خونید آقای ببخش مرسی شما رو نمیدونم آقای ملایی. آقای ملایی الان متصل نیست. متصل دیگه درسته؟ الان یا کنید الان متصل نیست، جدا شد دیگه درسته؟ خب حالا من به شما میگم آقای ترامپ رو شما تصور بکنید. تصور کردی؟ حالا آقای ترامپ رو تو ذهنت نصفش کن. نصف کردی؟ الان یه نصف ترامپ اینجا، یه نصف ترامپ هم اینجا. من از شما پرسم اون ترامپ اولی که سالم بود تو ذهنت هست یا نیست؟
نه.
شما هست یا نیست؟
میتونم یه ترامپ دیگه تصور کنم اون نیست.
یعنی شما الان تصور از ترامپ سالم ندارید؟
میتونم یکی دیگه تصور کنم؟
نه نمیخوای تصور کنی.
نه شما یه ترامپ سالم سریع به ذهن یه ترامپ سالم میاد.
نیا کنید ممکن نیست محاله. میخوام بگم همون ترامپ ها
شدیم شد.
نه اتفاقا نگردی، حواست نیست، فکر میکنی که انجام دادی. نیا کنید ترامپ رو با تمام ویژگی شخصیش در نظر بگیرید که اون تصویری که داری ازش با یه حالت خاصی همون رو نصفش کن. نصف نمیشه، شما دوتا نصف ایجاد میکنی. یعنی اون ترامپ اولی رو نصف نکردی.
حالا وقتی میتونم من چطور بگم نمیتونم؟
فکر میکنی؟ نه اون ترامپی که میگی نصفش کردی بعد از نصف دیگه نباید قبلی باشه. با حالا قبلی هست هست، پس این میشه وجدانی دیگه. شما به نظرم بکی دارم میبینم که هست. نه بحث اینه ترامپ قبلی رو شما نصف نکردید، دو تا نصف ترامپ ایجاد کردید. در بحث قضیه هم اینجوریه، ما زمانی که میگیم زیدون قائمون اینجور نیست.
تصور میکنم تصور
چیز کنیم اینجا
اون
جوانیسی
نصف دیگه.
نه همین اتفاق میگم اتفاق رو نصف نکردید شما، چون اگه نصفش میکردید دیگه نباید تصوری از ترامپ تو ذهنت باشه. شما کلی ترامپ رو تصور بکن. اصلا نه، کلی انسان رو تصور بکن. کلی انسان که دیگه دوتا نداره. کلی انسان. نصفش بکن مثلا. حالا اگه بشه نصفش کرد مثلا کلی رو، ماهیت رو. باز هم میبینید باز اون قبلی سر جاش هست، دوتا نصف دارید شما. پس شما در واقع دوتا نصف ایجاد میکنید. در واقع اون اولی رو نصف نکردید. علتش هم اینه. نصف کردن نیاز به یک قابلیت داره. خب؟ قابلیت نیاز به چی داره؟ ماده داره و در نفس چون مجرد است ماده وجود ندارد، پس قابلیت نیست، پس این در واقع انقسام صورت نمیگیره. پس این انقسام چجوریه؟ این انقسام در واقع دو تا نسبه است شما ایجاد میکنید. اینجا در بحث قضیه هم همین جوریه. در بحث قضیه زمانی که من میگم زیدون قائمون، این زید قبلی رو تصور کردم، قائم قبلی هم تصور کردم، نسبت هم تصور کردم. الان من که موقع گفتم زیدون قائم و زید قائم هست، آیا اون زیدی که به صورت موضوع بود، اون قائم هم به صورت محمول بود، اون نسبت هم اون همه معدوم شدن؟ نه همه هستن. الان من هم تصوری از زید قبل از قائم الان دارم، قبل از اتحادش دارم، هم از قائم دارم هم از نسبت دارم. پس زیدون قائمون در واقع یک ایجاد جدیده، نه اینکه اون قائم را در آغوش زید قرار دادم. چون قرار دادن محمول در آغوش زید در بحث مجردات ممکن نیست، ذم و انضمام در مجردات معنا ندارد و این مرتبه از نفسم چیه؟ مجرده. خب اینم یه نکته میخواستم فقط از باب چی بگم که ما حمل انجام میدیم، در واقع حمل یک امر ایجاد جدید هست، یک امر جدید هست و ربطی به قبلی نداره. خیلی موضوعی در بحث ما نداره. خب با این دوتا مقدمه که عرض کردم وارد بحث بشیم. مرحوم علامه میفرماد ما چون ثابت کردیم اصالت با وجوده، پس هر چیزی که صورت بگیرد از حمل به وسیله وجود است. یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام بگم مثلا زیدون قائمون، این قائم عارض بر زید نشده، عارض بر وجود زید شده. یعنی این وجود زید است که باعث میشه این زید در ذهن من تحقق پیدا بکنه و نهایتا محمول رو برش حمل میکنم. اگر میگم الانسان و حیوان و ناطق، این حیوان ناطق در واقع حقیقتا مال انسان نیست، مال چیه؟ مال وجود انسان هست. اگه میگم الانسان و ناطقون، این ناطق مال وجود انسان هست، نه مال خود ناطق انسان. پس در تمام حملهایی که انجام میشه، چه حمل ذاتی باشه، چه ذات در واقع عرضی باشد، چه عرض لازم باشد، چه عرض مفارق باشد، تمام حملهایی که انجام میشه در واقع وجود حیثیت تقییدی داره. یعنی وجود جزء موضوع قرار میگیره، یعنی اون محمول در واقع بر اون انسانی که این وصف را دارد موجود است عارض میشه، نه بر خود انسان. اگر میگم الاربعت و زوجون، این زوجون در واقع عارض بر چی میشه؟ وجود اربعه میشه، یعنی اربعه‌ای که موجود است، نه بر خود اربعه. این بیان مرحوم علامه است. این مقدار رو بخون ببینم چی ازش در میاد. یتفرعوا علی اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت. اولا میفرماد متفرع میشود بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اولا ان کل ما یهمل علی حیثیت الماهیه فانما هو بل وجود. هر چیزی که حمل می شود بر حیثیت ماهیت، همانا این حمله به وجود است، وسیله وجود است. خب به وسیله وجود است یعنی چی؟ یعنی ان الوجود حیثیت تقییدیت فی کل حمل ماهوی، یعنی وجود حیثیت تقییدی است در هر حمل ماهوی. حمل ماهوی یعنی چی؟ یعنی هر حملی که موضوعش ماهیت باشه. هر حملی که موضوعش ماهیت باشه وجود حیثیت تغییری بر آن دارد. یعنی چی؟ یعنی محمول حقیقتا مال ماهیت، ماهیت به ماهیت ماهیت نیست، مال ماهیت موجوده است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ماهیت امر چیه؟ اعتباری و باطل الذات است و چیزی که باطل الذات باشه نمیتونه موضوع قرار بگیره. پس باید این ماهیت موجود باشه تا اینکه این حکم را بپذیرند. پس این وجود در این که بخواد حکم عارض بشه دخالت دارد. پس این میگیم انسانی که موجود است ناطق است، انسانی که موجود است حیوان است، اربعه‌ای که موجود است زوج است.
حضرت این مسامحه نداره انسانی که موجود است یا وجود انسان؟
اون تعریفی که آخه تو بحث حیثیت تغییری دو تا تفسیر
وجود داره. در واقع تو اینجا ما داریم محمول رو حمل کنیم بر ماهیت، اما اون ماهیت موجوده در خارج، در حالی که خود ماهیت حیثیت تغییری وجوده، نه اینکه
وجود حیثیت تغییری نه
ماهیت باشه.
نه اصلا حیثیت تغییری یعنی چی؟ یعنی قیده. یا خود دو تا تفسیر
همون دیگه، همون وجود الانسان میگیم. آره. انسان میشه حیثیت تقییدی وجود. میخوام بگم حیرت اینه.
نه
اصلا اعتباریت و ماهیت رو ما چطوری توضیح دادیم؟ گفتیم یعنی حیثیت تقییدی وجوده.
وجود حیثیت تقییدیه.
اعتباریت و ماهیت رو ما چطوری توضیح دادیم؟
اجازه بده.
خارج هست اما.
نه یا کنید. اون از جهت نفس الامره. اما اینجا که ما داریم میگیم الانسان و مثلا ناطقون، خب انسان که موجود نیست، چون ماهیت دیگه، ماهیت باطل ذات درسته؟
وجوده.
پس وجود باعث شد که این محمولی که مال وجود است ما به ماهیت نسبت بدیم. چه حیثیت تغییری دیگه؟ وجود حیثیت تغییری در مقام حمله.
حضرت تو این حمل هم دوباره مسامحه نیست
که چی؟
چون ما میگیم الانسان و موجوده مثلا موجوده
که چی؟
چی بود؟ ناطبان ناطبان مثلا
خب؟
ما الانسان و موجوده یا وجود و الانسان ناطبان.
خب نیا کنید این به تفسیر حیثیت تغییری برمیگرده. بعضی ها حیثیت تغییری رو میگن اون حیثیت جزء موضوع قرار میگیره، مثل ملا هادی که توضیح دادن دیگه. ملا هادی اومد گفت که حیثیت تغییری یعنی اون موضوع به اضافه این قید با هم دیگه میشن موضوع. اما بعضی حیثیت تغییری رو اینجور که شما داری میگید معنا میکنن، یعنی چی؟ یعنی محمول حقیقتا مال اون حیثیت است، اما ما داریم اون یک نسالش میدیم. یعنی چی باید بگیم؟ الانسان و موجودون یا الانسان و مثلا ناطقون، این ناطق مال انسان که نیست، مال اون وجود انسان است حقیقتا، مال وجود انسانه. اما این وجود انسان حیثیت تغییری شده، یعنی چی؟ یعنی باعث شده که ما حکمی که مال اینه بشی دیگه نسالش بدیم که بشه چی؟ بشه اون انسان.
من کیا اینطور تفسیر دوم
میکنم؟ من خودم اینجور به ذهنم میومد و قبلنم اینجور توضیح دادم. مرحوم علامه خودش اگه اشتباه نکنم قبلا همینجوری فرمودن.
کجا؟
بذار یه نگاهی بکنم تو بحث
آدرس میده. آره. این آدم جزو مرتکزات میشه، بعدا میگردن یه آره. چیز تو ذهنش بدونه
بری. نه این رو من دیدم آخه، این که دارم میگم دیدم جایی، حالا کجا بوده که میفرماید وجود و انسان. بله مثلا اینجا که میگه که از باب عکس الحمل هست، میگیم که الانسان موجودون، میگه وجود الانسان موجودون. تو تفسیر عکس الحمل که توضیح میدن تو بحث الان داره یادم میاد، اون کتاب بدر رو داری؟ مرحله نهایی داشتیم تو بحث چی هم داریم؟ بله بدایه دیگه، اون فصل ششم مرحوم علامه که میاد توضیح میدن، میگن که از باب عکس الحمل.
بله
اینجا که ما ان حقیقت از ثبوت الوجود للماهیته هی از ثبوت الماهیته بهی، یعنی وسیل وجود، لان ذالک هو مقتضا اصالتی و اعتباریته ها، و انما العقل لمکان انسی بالماهیات یفترض الما موضوعا و یحمل الوجود علیها و هو بالحقیقت من عکس الحمد. یعنی باید اینجا میگفتیم وجود الانسان انسانون یا موجودون. بعد خدمت شما که عرض کنم این مثال
بود، الان این مثالی که میزنه الانسان و موجودونه دیگه.
بله دیگه الانسان و موجودونه،
الانسان و موجودون عکس همش میشه الموجود و انسان،
الوجود و انسانون، الوجود موجودی نمیگه، الوجود و انسان،
درسته؟
یعنی در واقع
تفکیدیه نیست.
نه یعنی اما اون موقعی که میگه الانسان و موجودون، در واقع اون موجود مال انسان نیست، مال وجود انسان هست. میگی وجود و انسان
هم گرفتیم دیگه، یعنی برعکسش کنه.
بله دیگه اگه برعکسش کردی، برعکسش کردی انسان میشه چی؟ میشه محمول برای خود وجود.
بله.
عرضم اینه این الانسان و موجود که میگه وجود الانسان و وجود الانسان موجودون، اینو دارم میگم که اون موجوده مال انسان است، مال وجود نیست. اینو داریم توی مثال، من زیاد دیدم مثال این مثال رو، حالا کجا بوده یادم نیست الان.
زمان این الانسان موجودون از حیثیت تغییریه نشه ظاهرا.
بله
الانسان موجودون ظاهرا حیثیت تغییریه.
نه اینجور تفسیرش بکنی وجود الانسان موجودون میشه حیثیت تغییری.
خب همینطوری تفسیر نمی‌کنن.
من اکرامش کار ندارم، می‌خواستم از باب مثالش بگم که اونجا مثال پیدا نکردم. بعد خدمت شما که عرض بعد بگردم دیگه، ولی بعضی معنا کردن حیثیت تغییری رو یعنی اون حکمه حقیقتا مال اون قیده هست، اما مجازن مال اون یکی میشه. تو بحث ما المیزاب و جارن چیجور میگن؟ میگن این جریان حقیقتا مال میزاب نیست، مال آب الماعل چی ماعل میزاب جارین دقیقاً درست میشه. جریان مال چیه؟ مال میزاب نیست، ولی میگیم المیزاب و جارن. پس جارن مال آب هست. آب چیکاره؟ این حیثیت تقلیدی است، یعنی باعث شده که این حکمی که مال آب است و به دیگری که میزاب باشه نسبت بده. بعد اینجا معنا کردن هست. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید آب میزاب با هم دیگه جارن. حقیقتا جارن مال کی میشه؟ مال آب میشه. مثالش باید بگردم، یعنی باید با آدم تو مسیر آدم ببینه و الا اینجا تو ذهنم نیست. حالا در هر صورت دیدم که بعضی حیثه تقلیدی رو اینجا معنا کردن که محمول حقیقتا مال اون حیثه هست و اون مقیده در واقع محمول براش نیست. کجا بودیم؟ لما ان الماهیت فی نفسها باطلتون حالکتون لا تملک شیئن. به خاطر اینکه ماهیت در مقام ذات خودش باطل و حالک است و شام و مالک هیچی نمیشه. خب و ثبوتو مثال هایی که مرحوم علامه دارن میزنن، علامه تقریبا شش نوع مثال میزنن که در این شش نوع مثال میخوان بگن در تمام اینها اون محمول در واقع برای موضوع به تنها نیست، بلکه وجود هم دخالت دارد. نیا کنید فثبوت و ذاتها و ذاتیاتها لذاتها به واسطه الوجود. فثبوت ذات ماهیت و ذاتیات ماهیت برای ذات ماهیت به وسیله وجود هست. بل ماهیت و امکانت از اعتبرها العقل من حیثهی لم تکن اللهیه لا موجودتون ولا معدومه، لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هازل اعتبار و معناه ان الوجود غیر معخوزن فی حدها لا ینافی حملها علیها خارجن ان حدها آرزن لها. اینجا چی میخواد بگه؟ مرحوم علامه فرماید که پس ماهیت اگر ما در مقام اعتبار عقلی لحاظش بکنیم، یعنی چی؟ یعنی از وجود تجریدش بکنیم، یعنی هیچی از وجود رو درش لحاظ نکنیم، این ماهیت نه موجود است و نه معدوم است، یعنی نه وجود درش اخذ و نه عدم درش اخذ میشه. این ماهیت اینجوری منافاتی ندارد که ما بگیم ماهیت با وجود موجود است. به عبارتی اونجایی که میگیم ماهیت از هر چیزی غیر خودش جداش میکنیم، اون در مقام ذات ماهیت است. اما اینجا که داریم میگیم ماهیت به وسیله این وجود است که محمولها را میپذیرد، این در مقام مفهوم نیست. پس دو تا بحثه، پس منافاتی با هم ندارن. در واقع این جواب یک سوال مقدره. سوال مقدر اینه، شما میگید که هر چیزی به وسیله وجود عارض بر ماهیت میشه، از اون طرف میگید ماهیت من حیث از همه چیز است، حتی از وجود خالیه، میگه به نظر وجود هست یا نیست، از اون طرف میگید وجود نیست، یعنی از هر چیز حتی وجود خالیه، ماهیت من حیثیه. از این طرف میگید که این وجوده باعث شده که محمولات بر ماهیت عارض میشه. بالاخره این دو تا ما چیکار بکنیم؟ مرحوم علامه فرمودند دو تا فضا هستن و هیچ ربطی به هم ندارن. اونجا میگیم که میگیم ماهیت من حیثیه مقام مفهوم است، یعنی مفهوم وجود در ماهیت عقل نشده. اونجایی که میگیم ماهیت با وجود است که احکام را میپذیرد، اون در مقام در واقع حمله اولیه ذاتی نیست، بلکه در مقام قضیه است و مقام ذهن است و اینها، لذا ماهیت باید در ذهن موجود باشد تا محمول برش عارض بکنه. پس اینا با منافاتی ندارد. پس ماهیت اگرچه عقل اعتبار می اگه زمانی که عقل رو اعتبار می کند من حیثیه، چیزی همراه اون نیست، نه موجود است و نه معدوم هست، لکن ارتفاع وجود از این ماهیت به این اعتبار، کدوم اعتبار؟ یعنی که ماهیت رو لحاظ میکنیم در مقام ذاتش بدون این که وجود در رو عکس بکنیم، میفرماید این اعتبار منافات ندارد بر حمل وجود بر ماهیت به عنوان امر خارج از ذات ماهیت و عارضه بر ماهیت. پس برای ماهیت در هر جا که قرار بگیرد یک ثبوت و مایی که باشد، اون ثبوت ماش وسیله وجود خواهد بود. ولها ثبوت ما کیف ما فرزد. پس ماهیت در هر فضایی که فرض شود یک ثبوتی همراهش هست و اون ثبوتش هم وسیله چیه؟ وجود هست. پس خلاصه این که ماهیت چون خودش باطل و ذات است، در هر جا که بخواد یک ثبوتی داشته باشه، ثبوتش وسیله وجود است و این منافات ندارد با اون اعتبار ما که گفتیم ماهیت منزل از دلهیه.
ما گفتیم ذات تو ذاتش وجود نخوابیده، الان میگیم ماهیت موجوده، یعنی میگیم که وجود عارض شده برای اون ذاتش،
یعنی که بله خارج از ذات است و مقام واقع و خارج هست، غیر از مقام مفهوم باشه. پس دو تا مثال رو الان گفتن، یک گفتن ثبوت ذات برای ماهیت و دیگرین گفتن ذاتیات برای ماهیت. پس ثبوت ذات و ذاتیات برای ماهیت بل وجود است. یعنی چی بل وجود است؟ یعنی باید این ماهیت موجود باشد تا این محمول را بپذیرد، برای اینکه محمول ذاتش باشد. ماهیتی که موجود نباشد نمیتواند وجود را بپذیرد.
ذات چه؟
الانسان انسانو.
خب چرا؟
و شما نمیخواد انسان
معلوم چیزی که همگی ماهیت من حیثیه لیست اللهیت یه لیست الان میگیم
حتی اینجا که میگی لیست اللهیت
لیست اللهیت جز انسان نیست، انسان خب ما میگیم که الانسان انسان رو میگیم
همین که داره میگیم همین انسان که همگی داره میگه انسان من حیثیه لیست اللهیت، آیا این انسان رو تصور کردیه میگه الله من حیثیه لیست اللهیت؟ نه
آره
تصور هم وجودشه دیگه، چون تصور یعنی اشاره ذهنی، اشاره ذهنی متوقع بر وجود ذهنیه، پس ماهیت در ذهن باید باشه. پس باز حتی اینجا بگیم، پس اگه میگیم من حیث لجد اللهیه، پس چرا میگیم من حیث لجد اللهیه؟ میگیم ذهن این قدرت را دارد که ماهیت رو در ذهن تصور بکند، یعنی وجود بهش بده اما با اون وجودش نگاه نکنه. همون تو بحثشی داشتیم دیگه، بدایم هست
الانسان هم الانسان هم میگیم وجود داده بشه اما برای از وجود بهش نگاه.
خب یه نقطه ای هست اینجا بعدا میرسیم که درد سریه به نظرم و من میخواستم ازش درد دارم و اون اینه که بعضا از مثل خیلی از اساتید میگن که این قسمت بیان مرحوم علامه غلطه، اشتباه این قسمت. من نمیخواستم این حرف بزنم ولی خب دیگه چون شما گفتید بله
کدوم قسمتشون
این که اومد وجود رو حیثیت تغییری برای ماهیت قرار داد. آقای فیاضی تلاش کردن که حیثیت تغییری در زبان مرحوم علامه رو برگردونن به یه اصطلاح دیگه، میگه مرحوم علامه این حیثیت تغییری مصطلح رو اراده نکرده. بعضی اومدن گفتن نه اتفاقا همین رو اراده کرده و درستم نیست و لذا خود علامه جای دیگه نمیدونم آدرس زدم صفحه فکر کنم 64 باشه اگه اشتباه نکنم، بله صفحه 60 نگاه کنید، صفحه 60 با صفحه این 18 ای که ما داریم با هم تعارض دارن. حالا در هر صورت آقای فیاضی خیلی تلاش کردن درستش کنن. یا کنید فصل اول نه نه بحث مواد ثلاث رو بیاری،
مواد ثلاث
فصل اول رو که آوردی خب بعد تنبیه اولش رو نگاه کنید.
رعیت فرد و علامه منتقدن امورون
تنبیه، بله بله تنبیهون، بعد اونجا می فرماید
تنبیهون داره
بله کتاب ما فی اقسام ضروره.
آها تنبیه
خب بله
تنبیه مصدره الا ضرورت نظریه و الا ضرورت ذاتیه و الا ضرورت دستیه و الا ضرورت تحقیقیه.
بله بعد می فرماید تنبیه مصدره الا ضرورت ازلیه، خب این رو که گفتن و تختص تو به فلان کار نداریم. بعد میاد دومی و الا ضرورت ذاتیه و هی کون المحمول ضروریان للموضوع لذاتهی مع الوجود لا بالوجود.
اینجا میگه
بل وجود، اینجا میگه لا بل، اینجا بل وجود میگن تعارض داره حرف اینجا اونجا مرحوم علامه. حالا کار ندارم من یه جوری توضیح دادم که توی بحثا نیفتیم. مرحوم علامه پس اینجور میگن، میگن که وجود حیثیت تغییری هست برای چی؟ برای هر چیزی که بر ماهیت هم بشه.
تازه افتادیم تو بحث که نیافتیم افتادیم تو بحث، حالا چیکارش کنیم؟
من یه توضیح دادم، من یه توضیح دادم با اون توضیح میشد جمعش کرد ولی دیگه با این توضیح الان اونم خراب کردم. و السلام علیکم و رحمت الله، چون گذشت دارم انشاءالله جلسه